سه بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. در جریان اعتراضات اخیر در ایران دست کم 13 کودک کشته شدند. سخنگوی قوه قضاییه میگوید تعداد بازداشتی ها به حداقل رسیده است و وزارت اطلاعات از بازداشت یک شبکه در ارتباط با برگزاری مراسم روز دانشجو خبر داد. تحقیقات رادیو فردا نشان می‌دهد که در اعتراضات اخیر در نقاط مختلف ایران حداقل 13 کودک بین 14 تا 18 ساله کشته شدند. بنابر آماری که نهادهای مدافع حقوق بشر منتشر کردند، 4 تن از کودکان در استان خوزستان، 2 تن در کردستان، 1 تن در کرمانشاه، 2 تن در اصفهان، 2 تن در استان تهران و 2 تن در استان البرز کشته شدند. روز دوشنبه پروانه سلحشوری از نمایندگان مجلس هم بدون ارائه آمار دقیق گفته بود تعدادی از نوجوانان در این اعتراضات کشته شدند. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از ارائه آمار دقیق درباره افراد کشته شده خودداری می‌کنند و در مواردی گفتند نوجوانان کشته شده به دلایلی به غیر از حضور در اعتراضات کشته شدند. نهادهای مدافع حقوق بشر گزارش دادند که خانواده کشته شدگان اعتراضات اخیر برای سکوت در این باره تحت فشارند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت بیشتر بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران آزاد شده و به گفته او تعداد بازداشتی‌ها به حداقل رسیده است.
امروز عدد بازداشتی‌های ما از روزهای اختشاشات به حداقل رسیده. به عنوان مثال در تهران تعداد بازداشتی های روزهای اختشاشاتمون که هنوز بازداشت هستن حدود 300 نفرن.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حالی از آزادی بیشتر بازداشت شدگان دو هفته اخیر سخن میگوید که در این مدت رقم دقیق معترضانی که در سراسر ایران بازداشت شدند از سوی مقام های رسمی اعلام نشده، روند رسیدگی به پرونده افراد شفاف نبوده و اتهام بازداشت شدگانی اعلام نشده است. همچنین با پایان اعتراضات خیابانی گزارش ها که از ادامه بازداشت فعالان مدنی در استان های مختلف ایران است. حسین نقوی حسینی از نمایندگان مجلس هفته گذشته تعداد بازداشت شدگان را تا 7000 نفر اعلام کرده بود. و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای از شناسایی و بازداشت اعضای شبکه‌ای در ارتباط با برگزاری مراسم روز دانشجو خبر داد. وزارت اطلاعات بدون اشاره به تعداد و هویت بازداشت شدگان این افراد را متهم به ایجاد اخلال و درگیری در روز 16 آذر به مناسبت روز دانشجو کرده است. در روزهای گذشته محمود صادقی از نماینده گان تهران در مجلس شورای اسلامی گفته بود برخی دانشجویان با وجود عدم حضور در تجمعات به صورت به گفته او پیشگیرانه بازداشت شدند. آقای صادقی در این باره افزوده بود که این اقدام به هیچ عنوان محل قانونی ندارد و باید مشخص شود چرا صورت گرفته است. در دو هفته اخیر 10 دانشجو در تهران بازداشت شدند و بنابر گزارش‌های دریافتی برخی از آنها به قید وثیقه آزاد شدند، در حالی که از سرنوشت تعداد زیادی از آنها گزارشی منتشر نشده است. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش ها و گفتگوهای این بخش خبری تحلیلی. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ایران یکی از فاکتورهای مشترکی است که در تمامی اعتراضات اخیر در خاورمیانه مشاهده می شود. اعتراض ها در عراق، در لبنان و در خود ایران از جمله مواردی است که آقای پومپئو به اون اشاره کرده. مثال هایی است که زده است که بگوید جمهوری اسلامی وجه مشترک تمامی این اعتراضات است. اجازه بدید که همراه بشیم با افشین شاهی، تحلیلگر مسائل منطقه که از طریق خط تلفن از بریتانیا همراه ماست. آقای شاهی، چقدر فکر میکنید که گفته آقای پومپئو درست است و ایران نقش داره در این اعتراضات مدنی؟
سلام و وقت شما بخیر. اگر که ما بخوایم که صحبت‌های آقای پامپئو رو به مفهوم واقعی کلمه محک بزنیم، باید به شعارهای معترضین در لبنان، در عراق و در ایران در هفته‌های گذشته گوش کنیم. اگر که ما به شعارهای معترضین عراقی توجه بکنیم، خصوصا در هفته‌های گذشته، مشاهده می‌کنیم که یکی از مهمترین فاکتورهایی که این معترضین نسبت بهش نقد داشتن و انتقاد داشتن، در واقع نفوذ خارجی و نقش جمهوری اسلامی در ساختارهای سیاسی و امنیتی این کشور هست. اگر که شرایط مشابه هم رو در لبنان نگاه بکنیم، میبینیم که قسمت قابل توجهی از معترضین بسیار منتقد هستند نسبت به ساختارهای سیاسی که شاید دهه ها قبل از ظهور جمهوری اسلامی به وجود اومده، اما جمهوری اسلامی به شکلی به اونها دامن زده، مثلا مثل فرقه‌گرایی و در واقع احیای هویت سیاسی شیعی که از نظر خیلی از معترضین شرایطی رو به وجود آورده که حزب الله امروز تبدیل شده در واقع به یکی از مهمترین نمادهایی که جلوی در واقع قدرت گرفتن حاکمیت دموکراتیک رو در لبنان میگیره. اگر که این مسائل رو ما در نظر بگیریم، درسته، به نظر میاد که در واقع نقش جمهوری اسلامی و نفوذ جمهوری اسلامی تا اندازه زیادی یک نقطه مشترک بوده بین معترضین عراقی و لبنانی، اما نقاط مشترک، نقاط اقتصادی و سیاسی دیگه هم هستند که در واقع این معترضین لبنانی و عراقی رو امروز به خشم آورده.
آقای شاهی، اگر که نگاهی بیاندازیم به سرکوب هایی که صورت گرفته در کشور عراق، بیش از 400 نفر در جریان اعتراضات کشته شدند. از همون ابتدا به شدت خشونت آمیز بود رفتار نیروهای امنیتی با تظاهرات کنندگان. اما در لبنان تنها زمانی که حزب الله وارد عمل شد، ما شاهد به کارگیری خشونت بودیم. نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا فکر میکنید که استفاده از خشونت و سرکوب شدید و گسترده یکی از حربه هایی هست که ایران داره نه تنها در ایران بلکه در عراق و لبنان هم به کار میبره، اگر که به نزدیکی حزب الله به ایران فکر کنیم؟
اینطور به نظر میرسه. البته این رو ما باید به رسمیت بشماریم که ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و حتی تاریخی لبنان بسیار متفاوت هست به شرایط تاریخی و فعلی عراق. اما خب اگر ما که به منابع موجود بخوایم توجه بکنیم، میبینیم که در واقع نیروهای امنیتی ایران به شکل غیر مستقیم و در بعضی از مواقع به شکل مستقیم در واقع برخورد با معترضین عراقی نقش آفرینی کردن. این قسمت قابل توجهی از نشریات در هفته های گذشته از نقش احتمالی آقای سلیمانی صحبت کردند که چطور در واقع در آغاز این اعتراضات با دولت مردان عراقی و نیروهای امنیتی عراقی مشاوره داده بود و راهی رو به اونها پیشنهاد کرده بود که عملا نتیجهش سرکوب و کشتار می شد.
خیلی ممنونم آقای شاهی، فرصت ما خیلی کوتاه هست. ممنونم گویا و رسا بیان کردید. افشین شاهی در رابطه با صحبت های مایک پومپئو. اجازه بدید بریم گفتگوی کیانوش فرید رو بشنویم با هنرمندانی که بیانیه‌ای رو امضا کردن در انتقاد از سرکوب معترضان در ایران.
تعدادی از هنرمندان ایران با انتشار یک بیانیه با عنوان صدای آبان 98 به کشتار مردم معترض اعتراض کردند. در این بیانیه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده آمده است، در این روزهای تلخ که از پس آبان 98 گذشته است، لحظه‌ای چهره‌های جوانان جان باخته، مردمان زخم خورده، مادران داغدار و پدران بیتاب از برابر چشم دور نمی‌شود. جوانانی که خون پاک آنها با بی‌تدبیری بر خاک ریخته شد و با انتصابشان به بیگانگان سعی بر نادیده گرفتنشان شده است. به دنبال افزایش بهای بنزین در 24 آبان بسیاری از شهرهای ایران برای چند روز شاهد تظاهرات بی سابقه بود که شمار زیادی توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. نویسندگان این بیانیه نوشتند: با مردم چه می کنید؟ کدام روزن را برای شنیدن صدای مردم باز گذاشته اید؟ کدام تجمع اعتراضی مردم را تاب آورده اید؟ کدام حزب و تشکیلاتی که بتواند بیانگر خواسته های مردم باشد را باقی گذاشته اید؟ همچنان برانید تا با خشونت مردم را از ابتدایی ترین حقوق انسانی و بدیهی ترین نیازهای شهروندیشان محروم کنید. محمد رسولوف، فیلمساز، در گفتگویی با رادیو فردا تاکید می‌کند که هرچند برای انتشار این بیانیه دیر شده بود و البته محافظه‌کاران است، اما به هر حال باز هم انتشار و امضای این بیانیه مهم است.
به گمان من با اینکه این بیانیه از نظر محتوا و شکل نقایص زیادی داشت، کلمات، عبارت‌ها و جملاتی توی متن بودن که میتونه مورد نقد خیلی جدی قرار بگیره و من باش موافق نبودم و گروهی از امضا کنندگان دیگه هم مطلع هستم که موافق نبودن، ما خیلی کوشیدیم که تنظیم کنندگان رو متقاعد کنیم که بهتره این نقایص رو برطرف کنیم، اما به دلایل این میسر نبود. با این حال فکر میکنم این بیانیه از این نظر مهم بود که به ما این فرصت رو داد که در یک شرایط و موقعیتی که تنگناهای ارتباطی برای ما خیلی خیلی شکل گسترده ملموس بود، نظرمون رو هرچند دیر و هرچند با یک لحن تقریبا محافظه‌کارانه که به هر حال محصول نگاه عمومی و در واقع کلی امضا کنندگان بیانیه هست، نظرمون رو بگیم و خب برای من شخصا از این نظر مهم بود که امضا کردن این بیانیه فکر میکنم بهتر از سکوت بود.
این اما همه ماجرا نیست. همزمان با انتشار این بیانیه بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نسبت به انتشار این بیانیه و کسانی که این بیانیه امضا کردند انتقاد دارند و نوشتند همان چهره‌های مشهوری که سال 96 تلاش می‌کردند برای حسن روحانی رأی جمع کنند حالا امروز بیانیه صادر می‌کنند که این چه وضعی است و چرا مردم را این گونه سرکوب می‌کنید. یا بعضی این هنرمندان را هنرمندان حکومتی سبز و بنفش خواندند و این بیانیه را بی خطر. محمد رسولوف که خود معتقد است این بیانیه محافظه‌کاران است، در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا درباره این انتقادها گفت:
شنیدم که برخی افراد بیانیه رو مورد نقد قرار دادن، برخی پای امضا کنندگان رو و عملکرد بعضی از امضا کنندگان رو وسط کشیدن، عصبانی از اینکه برخی از امضا کنندگان در زمانهای دیگر واکنش‌های دیگه‌ای داشتن، بعضی‌ها رو متهم به سوء استفاده کردن. به هر حال همیشه این اوصاف هست. فکر می‌کنم اون چیزی که مهمه محتوای این بیانیه هست، نه امضا کنندگان بیانیه. این بیانیه داره تأکید می‌کنه که با خشونتی که با مردم شده اصلا موافق نیست. انزجار امضا کنندگان بیانیه از خشونت و کشت و کشتاری که توسط تصمیم گیران حوزه قدرت انجام شده مورد نقد قرار گرفته شده و من با برخی از هنرمندانی که حالا در بیرون ایران یا در داخل ایران به هر دلیلی پای بعضی از امضا کنندگان رو وسط کشیدن و خشمشون رو از دوگانگی ها به این شکل با نقد روی کل بیانیه عنوان کردن خیلی موافق نیستم و البته باز هم تاکید میکنم بیانیه میتونست خیلی بهتر باشه، اما متاسفانه شرایط موجود شاید اجازه نداد که تنظیم کنندگان بتونن به شکل راحت‌تر و صریح‌تری نظرشون رو بگن.
رسانه‌های اصولگرا نیز به تندی از هنرمندان امضا کننده این بیانیه انتقاد کردند. رخشان بنی اعتماد، اسخر فرهادی، فرهاد توحیدی، مشتبه میرطهماسب، حسین علیزاده، کیهان کلهر، لیلی گلستان، بهمن فرمان‌آرا، داریوش مهرجویی، جعفر پناهی، مصطفی آل احمد و محمد رسولوف از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
گزارش و گفتگوی همکارم کیانوش فرید رو شنیدید درباره بیانیه‌ای که جمعی از هنرمندان امضا کردن در اعتراض به سرکوب مردم معترض در نارامی‌های اخیر در ایران. به پایان این بخش کوتاه خبر تحلیلی می‌رسیم. ممنونم که من رو همراهی کردید.